صورت نوعی عوض میشه، ماده که میمونه، درسته؟ ماده میمونه، اون صورت شخصی جسمی از بین میره، ولی صورتی که میاد هم صورت جسمی هست هم صورت نوعیه، یعنی صورت جسمی در قالب صورت نوعیه میاد. ببینید اینجا ما وقتی میگیم سامن، اینجا ما وقتی میگیم این صورت میره صورت دیگه میاد، اون صورت جسمیه در همه جا محفوظه. مثلا صورت آبی، صورت خاکی، صورت هوایی، اینا یکی بره اون میره یکی دیگه میاد، ولی صورت جسمیه نه مثل ماده محفوظ باشه، ماده به وحدت شخصی محفوظه، ولی صورت جسمی به وحدت نوعی محفوظه. بذار اینجا هم صورت جسمی هست هم صورت نوعی هست، ولی با تبدیل شدن هم به شکل وحدت نوعی محفوظ میمانه. بذار اونجا که میگفتیم این صورت هست به صورت دیگه میاد، به صورت دیگه میاد، باید توجه کنیم که شکلش چجوریه. بعضی اوقات به این معناست که وحدت نوعی فقط دارن، ولی شخص اون صورت رفته. ترازم دارم ماده یه بدونی صورت نمیتونه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. در قسمت سوم از فصل، برخی از فروعات که اونایی که نتایج بحثای قبله، که چیزایی که به نحو جدید آدم میتونه استفاده بکنه مطرح شده. سه تا فرع رو خوندیم، میرسیم به فرع چهارم. در فرع چهارم حوادث زمانی رو دو قسم میکنن. بحث ما اصلا راجع به حوادث زمانی، حوادث زمانی دو قسمه، یا جواهر هستن و یا اعراض، یعنی اینایی که نبودن و بعد به وجود آمدن، یا جوهر هستن یا عرض هستن. اگر حوادث زمانی جواهر باشند، جوهر باشند، اون وقت تغییر و تحولی که اینجا روی میده بر اساس مسئله حدوث تو صورتهای جوهریشون هست، نه تو اصل مادهشون، تو ماده که حدوث و تجدید و تحول و تغییر نمیپذیره. ماده یک واحد شخصیه، بنابر دیدگاهی که اتمای مشا دارن و حرکت جوهری رو قبول نکردن، ماده که یک امر شخصیه. خب حالا این امر حادث یک چیز جوهریه، مثلا یک گیاهه، یک سنگه، یک فرض کنید که حیوانه، یک انسانه. این تغییر و تحولی که در این حادث زمانی که جوهر هستش پدید آمده، تغییر و تحول توی صورتشه، تو صورتشه. تو صورت هم از این که صورت جسمیه، صورت نوعیه، صورت نوعیه بسیطه، صورت نوعیه مرکبه باشه، همه اینا رو گفتن جوهر هست، اینا اعراض نیستن، برخلاف دیدگاه شیخ اشراق. اینا رو بعداً باید با تفصیل بیشتری مطرح بشه، شیخ اشراق نگاه خاصی داره اینجا. اما اگر این حوادث زمانی، این حوادث زمانی اعراض باشه، جواهر نباشه، یعنی اینایی رو که نبودن و بعد به وجود آمدن، اینها اعراض باشن، اون وقت اگر اعراض باشن، تغییر و تحولی که بهش روی میده در خود صورت جوهری نیستش، چون تغییر و تحول جوهری نبود، تغییر و تحول عرضیه. در اینجا در احوال اشیا تغییر حاصل میشه، نه در جوهر اشیا. پس بنابراین ما حوادث زمانی رو وقتی روش دقت میکنیم، استقرار میکنیم، دو دسته هستن، یا جواهرند یا اعراضند. اگر جواهر باشه، خب در این حدوث زمانی چه چیزی متحول میشه؟ صور متحول میشه، نه ماده. اگر اعراض باشه چه چیزی در این شی متحول شده؟ احوالش متحول شده، صورت جوهریش متحول نشده، جوهرش عوض نشده، اون به تبعشه دیگه. توجه کردید؟ آره، خیلی از اوقات شما میبینید که جوهرش کاملا ثابته، هم مادهش هم صورتش، ولی عرضش عوض میشه. مثلا رنگش فرض کنید که سبز بود میره به طرف زردی، خب در اینجا جوهرش عوض نشده، نه مادهش عوض شده نه صورتش عوض شده. با اینکه نه مادهش عوض شده نه صورتش عوض شده، ما یک امر حادث اینجا داریم و اونم رنگ زردیه. خب وقتی باید که این حادث زمانی ما جزء اعراض بود، باید بگیم در احوال حوادث زمانی تحول ایجاد شده، نه در جوهرشون، نه در صورتشون. این بحثی است که در فرع چهارم مطرح شده. بخونیم عبارت رو. ببینیم الان، ببینیم عبارت میخونیم. و رابعا ان وجود الحوادث زمانیه لا ينفک عن تغیر فی صورها ان کانت جواهر او فی احوالها ان کانت اعراضا. عبارت یه مقداری غلط هم داره، توجه بکنید. خب فرع چهارم اینه که وجود حوادث زمانی، حوادث زمانی این هر چیزی که در یک بستر زمانی نبود و بعد به وجود آمد، وجود حوادث زمانی قطعاً با یک تغییری همراهه. خود آوردن این کلمات مقدمه چی نیست برای فصل‌های بعدی. الان فصل بعدی بحثیست پیرامون تقسیم تغییر. الان واژه تغییر رو اینجا آورده، بعداً هم تو فصل بعدی وقتی اشاره میکنه میگه قد عرفتم، منظور همین فرع چهارمه، منظور همین فرع چهارمه. پس حوادث زمانی با یک تغییر همراه هستش. حالا یایاش راجع به اون تغییر بحث میکنیم و از همین راه تغییر یک کانالی باز میکنیم به سوی بحث بسیار مهم حرکت. وجود حوادث زمانی منفک نیستش از یک تغییری، حتما درش یک تغییری به وجود اومده، یک تغییری دگرگونی به وجود اومده. حالا این تغییر در صور این حوادث زمانی هستش، اگر چی؟ اگر این حوادث زمانی چی باشه؟ جواهر باشه. یعنی اینایی رو که حوادث زمانی هستن اگر جوهرن و الان میبینید یک حقیقت جوهری حدوث پیدا کرده، نبوده و بعد به وجود اومده، معنیش چیه؟ معنیش اینه که صورش تغییر کرده، نه اینکه فکر کنید مادهش تغییر کرده. مادهش محفوظه، صورتش متحول شده. بر اساس بحثی که قبلا گذراندیم مادهش محفوظه، وحدت شخصی داره، صورتش متبدل شده، یک جوهر دیگه که نداشتیم ما تا حالا الان پدید آمده. او فی احوالها ان کانت اعراضن. اما اگر اون حوادث زمانی اعراض باشه، یعنی چیزی که ما نداشتیم و بعد به وجود آمد، چیه؟ اعراضه، نه جواهر. اگر اینجوری باشه، تغییر و تحول تو چی روی داده؟ تو احوالش روی داده، تو احوال اشیا. یه غلق ظریفی در اینجا تو متن هست. یعنی مثلا شما یک شیعی دارید، الان یک حادث زمانی درش پدید آمده، این حادث زمانی رو که تحلیل میکنید میبینید جزء شیهای عرضیه. مثلا رنگ زردی نبود، الان به وجود آمده. در اینجا نباید بگید صورت جوهری این شی عوض شده، صورت جوهری این شی عوض نشده، حالش عوض شده. قبلا حالش چی بود؟ منظور از حال یعنی اعراضش، یعنی ویژگی های خارج از ذاتش. منظور از حال یعنی این اون چیزی که حال در شی هست، نه اون چیزی که به حسب ذات و ذاتیات شی باشه. الان شما این سیب را وقتی میبینید رنگش از سبزی به طرف زردی رفته، هم مادهش محفوظه، هم صورت جسمیش محفوظه، هم صور نوعیه بسیطه و مرتبش محفوظه. البته بحث است در جای خودش که اگر صورت‌های مرتبه میاد، آیا صورت‌های بسیطه از بین میره، یک شیء دیگه درست میشه. اختلاف است در میان فلاسفه، از نگاه طبیعی تو این بحث اختلاف است. در هر صورت تو صور جوهریش هیچ تحول ایجاد نمیشه، مادهش، صورت جسمیش، صورت نوعیش همش محفوظه. چی بس عوض شده اینجا؟ حال شیء عوض شده. چون این حادث زمانی جزء اعراض بوده، ولی اگه حادث زمانی یعنی چیزی که نداشتیم حالا به وجود اومد جوهر باشه، قطعا باید بدونید که تو صورت شیء تحولی ایجاد شده. میفرماد او فی احوال، اونجا فی صورها بود، این تغییر در صور بود، اینجا تغییر در احواله، در صورتی که حوادث زمانی اعراض باشه. این فرع چهارم که عرض کردیم در فصل بعدی و فصول بعدی ما از همین فرع چهارم بحث رو ادامه میدیم و گسترش خواهیم داد. فرع پنجمی که در اینجا گفته میشه، الان ما یه تقریری عرض میکنیم بعد وارد متن شدیم توضیح میدیم، یک تغییر کوچکی که در عبارت علامه دادیم. خب با توجه به بحثایی که ما گذروندیم باید بگیم قوه، قوه متقدم به چیه؟ قوه متقدم به موضوعشه، موضوعش چیه؟ ماده است. و ما در بحثای قبلا خوندیم هم در مرحله پنج هم در عبارتهای پیشین که ماده هم هیچگاه بدون صورت محقق نمیشه، باید یک صورتی همیشه او رو حفظ بکنه. با توجه به این بحثا بنابراین باید بگیم اگر صورتی بر اثر تغییر و تحول عوض میشه، باید صورت دیگه به جاش بنشینه که ماده اولا به تبعش قوه بتواند در عالم خارج متحقق باشه. ببینید عبارت فرع پنجم رو. و خالصا ان القوه، عبارت علامه اینجوریه، حالا ببینید که سمیقه شما چی میرسند. و خامسا ان القوه تقوم دائما به فعلیت، درسته؟ یا بگیم تقوم یعنی تتقوم، اینجوری هم بگید شاند تتقوم، ولی تقوم تتقوم بوده لازم باشه. ان القوه تقوم دائما به فعلیت، من عرض کردم تقوم دائما به مادته، والمادتو تقوم دائما به صورت تحفظها. همین بیان علامه هم دون نمیگم غلطه ها، ولی نظم بحث این اختزا میکنه، چون قوض از اعراض ماده است، یعنی در قوام خارجیش وقتی میخواد موجود بشه به موضوع محتاجه، موضوعش چیه؟ ماده است. نظم بحث این اختزا میکنه، بگیم ماده متقوم است، قوه متقرم است به ماده، و ماده هم همیشه باید با یک صورتی محفوظ بمونه، بدون صورت فعلیه نمیتواند در عالم خارج تحقق داشته باشه. بنابراین فاذا حدثت صورت بعد صورت، اگر یک صورتی، این صورت که میگیم دیگه روشنه، یعنی صورت جسمیه، صورت نوعیه، بسیطه، مرکبه، اینه که جوهرن، صورت یکی از اقسام جوهره، جوهر پنج نوعه، یک قسم چیه؟ صورت. این منظور صورت اینه، یعنی صورت نگیم یعنی شکل، یعنی تمثال، یعنی عکس، اینا نگیم. فاذا حدثت صورتان بعد صورتن، وقتی که حادث بشه یک صورتی بعد از صورت قبلی که بود، خب قامت صورت الحدیثه مقام القدیمه و قوامت المادته، یعنی صورت جدید جای صورت قدیم می نشینه و ماده رو چی میده؟ قوام میده. این همون بحثی بود که قبلا تو مرحله پنجم میگفتیم عقل مفارق تحقق هیولای اولا را به وسیله صورت ما انجام میده، نه صورت مشخص. این صورت میده صورت دیگه، صورت دیگه، مثل یک سقفی که با ستونهای پشت سر هم نگه داشته بشه، بالاخره باید این سقف رو ستون باید باشه، ما ضرورت نمیدیم حتما ستون الف باشه، مخواه ستون الف باشه، ستون ب باشه، هر ستون میخواد باشه باشه، ولی باید علتعاقب باشه، بدون هیچ گونه تخلخل زمانی، ستون الف، ستون ب، ستون جیم، هر چی میخواد عوض بشه بشه. پس توقف سخت بر روی ستون الف نیست، بلکه بر روی ستونه، میخواد هر ستونی باشه. تحقق ماده بر اساس یک صورت استواره، یعنی علت مفارق، عقل مفارق که موجبه، اصل ایجاد مال مفارقاته و در حقیقت مال حق تعالی است، این ایجاد که میخواد صورت بگیره نسبت به ماده به این مکانیزم صورت میگیره، یعنی مرتب صورت تجدید میشه و اون ماده روی صورت ما مینشینه. لذا صورت قبلی که رفته صورت جدید جای او رو میگیره و به ماده قوام میدهد. ماده که قوام پیدا کرد به تبع او قوه هم قوام پیدا میکنه. بیان علامه هم که اون فعلیت داره هیچ مشکل نداره، منتها اصلا ریتم بحث سیاق بحث اینجوری اختزام میده. اینم فرع پنجام. و اما فرع ششم، فرع ششم مقایسه بین قوه و فعل است از حیث تقدم و تأخر. شما اگر قوه خاص با فعلیت خاص رو لحاظ بکنید، فعلیت ویژه همون قوه اگر لحاظ بکنید، خب طبیعتاً مطابق بحث‌های گذشته باید بگیم که قوه تقدم دارد بر فعل دیگه، تقدم زمانی دارد بر فعلیتش. مثلا شما اگر نطفه انسان رو در نظر بگیرید که قوه انسان توشه، قوه انسان که در نطفه هست تقدم دارد بر خود وضعیت بالفعل، صورت بالفعل انسانی تقدم زمانی داره، اقسام دیگر از تقدم هم میشه درش پیاده کرد. پس اگر شما قوه خاص را با فعلیت ویژه او رو خواهید در نظر بگیرید، امکان ندارد مسئله عکس این بشه، قطعا قوه مقدم است و فعلیت مؤخر. اصلا بحث فصل اول ما همین بود که هر حادث زمانی مسبوق است به قوه و ماده ای، پس قوه باید سابق باشه دیگه، قوه سابق است این مسبوقه. اما اگر بحث ما قوه خاص با صورت بالفعل ویژه او نباشه، مطلق قوه با مطلق فعل رو بخوایم در نظر بگیریم، اگر بخوایم از این منظر نگاه بکنیم، باید بگیم فعلیت تقدم دارد بر قوه به همه انواع تقدم. حالا تو بعضی از اینا ممکنه یه مقداری تطبیقش مشکل باشه. فعلیت به همه انواع تقدم باید بگیم متقدم است بر قوه. و خیلی در بعضی از جازور بزنیم فوقش اینه که بگیم معیت داره دیگه، قطعا فعلیت متأخر از قوه نیست. پس اگر ما نگاه کلان داشته باشیم بگیم مثلا فعلیت نسبت به قوه، فعلیت به نحو مطلق و قوه به نحو مطلق، اینا نسبتشون چجوریه، باید بگیم چی؟ باید بگیم فعلیت به همه انواع تقدم متقدم است بر فعلیت، فعلیت تقدم دارد بر قوه و بالقوه بودن. خب مثلا یواش یواش بشمارید انواع تقدم رو. یکی از انواع تقدم که علامه اینجا شمارده تقدم علیه. تقدم علیه یعنی چی؟ تقدم علت تامه بر معلول، این رو میگفتیم تقدم بالعلیت. ما قوه رو در کدوم یک از مراتب عالم داریم؟ در مراتب عالم ماده داریم دیگه، یعنی اصل ماده اولا و تمام قوا همه اینها تو عالم ماده هست، اصلا بهش میگن ماده به خاطر همین، یعنی استعداد شدن داره، برخلاف عوالم مجرد که اونها فعلیت محض هستن، فعلیت محض هستن. و به همین خاطر فلسفه معتقده که در عوالم دیگر حرکت به معنایی که ما میشناسیم در اونجا وجود نداره، که بحثای بعدی ماست، تغییر، تحول، حرکت در اونجا وجود نداره، حقیقت ثابتیه. حال در هر صورت، خب ما وقتی گفتیم قوه و ماده جایش در عالم ماده هستش، موجد این قوه چیه؟ عقل مفارق. حالا کدوم عقل مفارق؟ اونها بحثش که در جای خودش، مثلا فرض کنید که حکمت مشا میگه عقل فعال این کار رو میکنه، عقل عاشق این کار رو میکنه. در هر صورت این عقل عاشق و عقل فعال که فعلیت محضه تقدم بالعلیت دارد بر کل قوه، یعنی اصل ماده و تمام قوایی رو که بله این قوا به لحاظ خودشون پشت سرشون چی دارن؟ فعلیت ها رو به دنبال دارن و اون فعلیت های خاص متأخر از اونهاست، ولی کل فعلیت بر کل قوه تقدم بالعلیت دارد، چون علت تامه تحقق او هستش. این یک. خب آیا تقدم طبعی هم دارد؟ یکی از اقسام تقدم، تقدم طبعی بود. تقدم طبعی یعنی تقدم علت ناقصه بر معلول. اینجا آیا ما چنین چیزی داریم؟ میگیم بله، بازم فعلیت تقدم به طبع دارد بر بالقوه. چرا؟ به خاطر اینکه حیولای اولا که معدن همه قوا هستش، به واسطه صورت ما از طریق علت مفارق حفظ میشه. این صورت ما جزء علت ناقصه است، علت ناقصه تحقق هیولای اولا حساب میشه. پس بنابراین صورت که فعلیت تقدم به تبع دارد بر هیولا که معدن همه قوا هست، پس تقدم طبیعی هم داره. خب تقدم های دیگه چی؟ مثلا تقدم زمانی هم داره؟ بله. شما مطلق تقدم را اگر نگاه بکنید، مطلق فعلیت را اگر نگاه بکنید نسبت به دلقوه هایی رو که ما میتونیم در نظر بگیریم، تقدم زمانی داره. مثلا صورت فعلیت یافته فرض کنید منی، صورت فعلیت یافته منی نسبت به حالت بالقوه انسان که در علقه هست آیا تقدم زمانی نداره؟ شاید تقدم زمانی داره، چون شما مطلق فعل رو با مطلق قوه دارید میسنجید دیگه. ببینید اینجا تقدم زمانی هم هست. تقدم های دیگر چی؟ علامه دیگه اسم نبرده. مثلا تقدم دهری بر اساس دیدگاه میرداماد، بله تقدم دهری هم فعلیت نسبت به قوه داره، چون عالم مثال و عالم عقل که عوالم برتر از عالم ماده که منبع مواد و قوا هستش، خب نسبت به اونها تقدم دهری داره. انها و اقسام مختلف تقدم رو نگاه بکنید، میبینید فعلیت به نحو مطلق بر قوه به نحو مطلق تقدم داره. این فرع ششم از بحثه. و سادسا یتبینو به ما تقدم از بحثایی که گذراندیم این نکته روشن شد که ان القوه تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا، قوه مقدم استش بر فعل خاص. این قوه هم که میگی منظور قوه خاصه، اون فعل هم فعل خاصه، گرچه این قوه رو میتونید مطلقا بگیری، چون وقتی قوه خاص مقدم باشه بر فعل خاص، اصل ماده چی میشه؟ مقدم میشه. اصل ماده، این که قوه مطلق گفتم منظور اصل ماده است، ولی خیلی از قوا هستش که بعد از این فعل خاص باید بیاد. مثلا تا وقتی که مثلا فرض کنید که در منی انسان قوه تحقق علقه هست، خب این قوه تقدم دارد بر فعلیت علقه، خب ولی فعلیت علقه تقدم دارد بر مثلا فرض کنید که قوه انسان که در مثلا جنین یک ماه هستش، مثلا به او چی داره؟ دو ماه مثلا هستش، اون مثلا به او چی داره؟ تقدم داره. منظور ما پس روشن باشه، قوه نسبت به فعلیت خاص ویژه خود او و طبیعتا اون حامل قوه مقدمه که ماده باشه، قوه تقدم دارد بر فعل خاص تقدما زمانی، یعنی چون زمان هم متقدمه دیگه، زمان هم تقدم داره. حالا فقط همین تقدمه ضرورت نداره فقط همین تقدم باشه ها، ولی الان فهمون تقدم زمانی داره، تقدم به طب هم داره، چون جز علت تحقق اون صورت بالفعل همین قوهش هست، تقدم به طب هم داره. بعضی از این اقسام تقدم ها رو توش که دقت بکنیم میبینیم در اینجا هست، مثلا این دوتا هست. ولی لأن مطلق الفعل یتقدم على القوه به جمیع انها تقدم، ولی مطلق فعل رو اگر با مطلق قوه در نظر بگیری، مطلق فعل تقدم دارد بر قوه به همه انها تقدم، هم تقدم علی، هم تقدم طبعی، هم تقدم زمانی، هم غیر اینها از اقسام دیگر تقدم. تقدم علی داره به لحاظ اینکه عقل مفارق که علتشه لتامس مقدم بر ماده است. تقدم طبعی داره به خاطر اینکه صورت ما علت ناقص است. تقدم زمانی داره با توضیحی که دادیم، مثلا در واقع فعلیت نطفه بر قوه انسان در علقه تقدم داره، و غیر اینها از اقسام دیگر تقدم مثل تقدم دهری و بحث دیگه ای که داشت. اگر این قوه رو که الان اینجا داریم مطلق فعل یتقدم علی القوه، القوه داره، اگر منظور قوه مطلق باشه همینی که عرض کردیم، اگر قوه خاص باشه که بسیار واضح هستش که فعل به نحو مطلق بر قوه خاص، مثلا فعل به نحو مطلق بر قوه انسان شدن تقدم داره به همه انهای تقدم، بعد واضح کاملا این یه خیلی روشن تره. بعضی از دغدغه هایی که تو قسمت قبل بود اینجا وجود داره. خب این هم فصل اول. فصل دوم
در مورد فعلیت قوه در ماده رو اینا صحبت کردیم، بس تقدم علمی امر مفارق شکل
آره.
فعلیت ماده رو برسونی
نه همین مطلق فعل رو در نظر گرفتیم دیگه، منظور ما همینه. یعنی میخوام اینو بگیم تو این بحث نیست، میخوام بگیم از نظر مراتب چینش نظام هستی بخواید در نظر بگیرید فعلیت تقدم دارد بر قوه، چون قوه ضعیف‌تره در زجاری. به همین خاطر تشکیل خاصی میگیم هیولای اولا در نقطه پایانی این تشکیل قرار داره. به نگاه کلی میخوای نظام هستی نگاه بکنی، فعلیت تقدم داره بر قوه. ولی اگه به نظر جزئی میخوای نگاه بکنی، خب این قوه چون قوه این فعلیت خاص هسته، این فعلیت خاص پشت سر او هسته، نمیتونه این فعلیت اول باشه بعد اون قوه باشه، که قوه باید اول باشه بعد فعلیت باشه. ما دو نگاه مختلف داریم، نه نسبت به همون فعلیت ها. اگه نسبت به همون فعلیت نگاه بکنیم که قطعاً چیه؟ قطعاً فعلیت متأخر است از قوه، مطلق فعلیت. یه بحث مولا سلمان این بحث خیلی پرورنده، قدیم همیشه قبل از حادثه، فعلیت همیشه قبل از قوه، وجود همیشه قبل از عدم هست، کمال همیشه قبل از نقصه. این مهم ها به نحوه جزئی نگاه میکنیم، یه وقتی میبینیم نقص جلوتره، کمال پشت سره. ولی در کل نظام هستی که نگاه میکنیم، اول کماله و بعد چیه؟ نقصه. تمام اول ضعف و نقص بعدنه. توجه کنید مثلا تمام نظام هستی حق تعالاست، لذا او اوله. تمام شی مقدم بر شیه، مقدم بر خود شیه. تمام نظام هستی حق تعالاست، او مقدم بر همه هسته. ببینید ما یه نگاه کلی حالا داریم میکنیم، به نظر جزئی میخواید تو همین بحث خودمون باشید، قطعا بدونید قوه بر فعل چیه؟ تقدم داره، نمیتونید عکسش بگید، چون ما داریم از طرف قوه به طرف فعل حرکت میکنیم. باز ببینید نسبت به قوه خاص خود او بله. مثلا نگاه کنید، مثلا فعلیت هایی که در عالم ماده هستش، هر فعلیتی اگر حادث باشه، اگر حادث باشه قبلش باید قوه داشته باشه. خب معنیش اینه که بعد قوه بر اوس داره تقدم داره، گرچه این فعلیت بر قوه شیء بعدی چی داره؟ تقدم داره. این فعلیت مثلا فعلیت علقه تقدم حتی زمانی دارد بر قوه انسان که در مزغرتش، چون شما قوه را با فعلیت خاص خودش اینجا نسنجیدید، فعلیت رو در یه فضای دیگه قرار دادید، قوه در یه فضای دیگه قرار. خب اینجا میشه برعکسش کرد، ولی اگر تو همین بحث خودمون باشیم، یعنی قوه و بعد به طرف بلفل شدن، همیشه قوه مقدم است حتی زمانن بر چی؟ بر اون فعلیت. این تقدم زمانی رو من نمیخوام وارد ریزکاریاش بشیم، تقدم زمانی هم تو گفته حتی آن رو هم شامل میشه، چون بعضی از تغییرها دفعی جوان میکنیم، در تغییر دفعی نمیتونیم تقدم زمان. حالا در جا خودش باید این
برسه تقدم زمانی ما نمیتونیم چجوری
تغییر از خوب تقدم زمان.
اگر شما بخواید اون امن مفارقه داره نهیل تو کار خب بوده چون نباشتن میرسیم که زمان مشخصه، حرکت و فرمیات رو بگم اینجا هم مشخصه.
مثال اگر دقت کرده باشید زدم، ببینید مثلا این قوه ای که اینجا هستش، یه تقدم علی القوه، اگر قوه خاص بگیرید مثلا قوه انسان شدن، شما فعلیت رو مطلق بگیرید، این قوه رو منظور قوه انسان شدن بگیرید، آیا فعلیت مطلق تقدم زمانی حتی برای این قوه خاص نداره؟ فعلیت مطلق این هر فعلیتی رو شما لحاظ بکنید آزاد، بعضی از فعلیت ها از این قوه مؤخره، ولی بعضی از این فعلیت ها از این قوه، مثلا فعلیت غذا فعلیت داره، درسته؟ این فعلیتش بر قوه انسان شدن چی داره؟ تقدم زمانی داره. اگر این قوه رو قوه خاص بگیرید خیلی بحث راحت صورت میگیره، ولی اگر این قوه رو یه مقدار گسترش بدیم، یه قوه مطلق بکنیم، تو همین بحث تقدم زمانی یه مقدار دچار دغدغه میشیم و باید قائل به معیت بشیم. یعنی فعلیت مطلق در عالم ماده با قوه مطلق در عالم ماده تقدم زمانی ندارن، بلکه چی دارن؟ معیت زمانی.
تقدم با قوه چرا معیت نیست؟
همین میخوام اینو بگم، یعنی اگه قوه رو مطلق بگیرید، فعلیت هم مطلق بگیرید، دیگه نمیتونید بگید این فعلیت تقدم زمانی دارد بر اون ماده، چون با هم اصلا همیشه از این چیزی شد. ولی اگه چیکار بکنیم، از یک طرف این عبارت ایشون چیه؟ میگه مطلق فعل، درسته؟ مطلق فعل هر فعلیتی شما لحاظ کنید مطلق فعل. مطلق فعلیت نسبت به یک قوه خاص خب قطعا ما میتونیم در نظر بگیریم که تقدم زمانی هم دارد.
مطلق هم بعضی شما شامل
میشن بعضی ها شما نه یک صرف مطلق منظور یعنی مطلق الفعل یعنی وقتی ما میگیم فعلیت مطلقه یعنی مطلق الفعلیت یعنی یه فعلیتی رو شما در نظر بگیرید. آیا میتونید فعلیتی رو لحاظ بکنید که تقدم زمانی بر قوه داشته باشه؟ حالا شما میتونید بگید که این خیلی فایده برای ما نداره، اشکال نداره، ولی ما خواستیم این تقدم رو براتون درست بکنیم که میشود فعلیتی پیدا کرد که تقدم بر قوه
کلی شما میگید معیت از درستتون حیولا قوه محض پس اولا حیولا بود پس قوه بایدی یه معیت با فعلیت
نه با صورتی که داره تلازم داره دیگه اونا متلازمن. این اصلا بحث زمانی حتی ممکن بگیم معیت زمانی مقابل تر می یعنی زمان ماده اولا و اصل صورت که باید به همراه ماده باشه اینا همه با همن. راجع که حتی خود زمان هم با هم هستن. شاید بدونیم بگیم معیت شاید ولی میشه معیت زمانی رو اینجا سامان داد. چون ماده و صورت جسمیه با همون جزء اول زمان اینا چی شدن؟ با هم دیگه هستن.
خب میگیم در هایولای اولا این فعلیت ندارد جز این که همش خوبه.
درست؟
خب وقت فعلیت نداره همش خوبه پس این متقدم میشه که خوبه. میتونیم بگیم که
مثل به چی؟
خوبه نسبت فعلیت متقدم میشه.
قوه محض که نمیتونه متحقق بشه بدون صورت که در تحققش حتما باید متلازم با صورته باید یه صورتی داشته باشه. من مثل به اون صورت که فعلیت مطلق هستش دارم لحاظ میکنم نه صورتهای خاص. مثل به اون صورت مطلق حتما باید متلازم هم دیگر باشن و لذا خود اون صورت مطلق هم حادث زمانی نیست. تا شما میگید قبلش باید قوه باشه مثل به خود اون صورت مطلق هم باید قوه باشه و ماده باید باشه نه اینا همه با هم هستند و هر دو قدیم هستند به لحاظ بحثایی رو که آیون دارن. واجده چی شد؟ ببینید ماده اولا هرگز بدون صورت نیست. شما وقتی فعلیت مطلق رو در نظر میگیرید این فعلیت مطلق همیشه با ماده است. چنانچه ماده همیشه با این فعلیت مطلق همراه است. خب در فصل دوم چنانچه عرض کردیم از فرع چهارم که بحث تغییر مطرح شد اونجا از اونجا شروع میکنه و یواش یواش اقسام تغییر رو میگه و آرام آرام در فصل‌های بعدی بحث حرکت رو باز میکنه که تقریبا تا آخر این مرحله مباحث ما راجع به حرکت انواع حرکت و ارکان متفاوت و مختلف حرکت هست. در این فصل گرچه خیلی مختصر و کوچیکه ولی سه قسمت از بحث وجود داره. یه قسمت با اشاره به فرع پنجم میخواد بحث تغییر رو شروع کنه، در یه قسمت اقسام تغییر رو میگه و در یه قسمت این بحث رو مطرح میکنه که حرکت که یکی از اقسام تغییر از چه منظر بحث فلسفیه و از چه منظر بحث فلسفی نیست. فیلسوف اگر از حرکت بحث میکنه از چه جنبه بحث میکنه و مثلا فرض کنید در علوم طبیعی در فیزیک از حرکت بحث میشه اون از چه منظر هستش. سه قسمت از بحث در اینجا هست. قسمت از اول از بحث همون نکته بود که در فرع چهارم گذروندیم. در فرع چهارم دیدیم که حدوث زمانی قطعا همراه با یک تغییر هست. حدوث زمانی قطعا همراه با یک تغییره. چرا؟ چون حدوث زمانی یعنی یک چیزی از حالت بالقوه بودن تبدیل به فعلیت بشه. قبلا چون میگیم هر حادث زمانی مسبوق است به ماده و قوه او، قبلا ماده و قوه او بود ولی الان فعلیتش آمده. خب هر حدوث زمانی همراه خودش خارج شدن یک بالقوه به طرف بالفعل رو داره. خب خروج بالقوه به طرف بالفعل لازمش حاصل شدن یک تغییر هست که خود لفظ تغییر هم تو فرع چهارم آمده بود. تو فرع چهارم این توضیح رو دادیم که حالا این تغییر ممکن است که تو صورش باشه، ممکن استش که توی احوالش باشه. اینجا لفظ این بحثم عوض کرده. تغییر اگه تو صور باشه میگیم تو ذاتیاتشه، اگر تغییر تو احوالش باشه میگیم تو ذاتیاتش نیست، تو عوارضشه، تو بیرون از ذاتش هست. پس این قسمت اوله. این فصل هست که ارتباط فرع چهارم رو با این فصل برقرار میکنه و بحث ما رو در باب تغییر آغاز میکنه. این بحث اول. بخش دوم این است که این تغییر که لازمه خروج شی از بالقوه به طرف بالفعل هست و لازمه حدوثه، حدوث در دل خودش یک خروج از بالقوه به طرف بالفعل داره. خروج از بالقوه به طرف فعل لازمه شیه حاصل شدن یک تغییره. این تغییر حالا اهم از این که تو ذات شی باشه، تو ذات که میگیم بر اساس حکمت مشروعی یعنی چی؟ این تو صور، نه در کل بنیادش که میشه حرکت جوهری، ماده محفوظ میمونه. حالا یا تو صورتشه یا توی احوالشه. حالا این تغییر که الان داریم بحث میکنیم دو قسمه، دو گونه است. یا تغییر دفعیه، یعنی زمان بردار نیست، زمان بر نمیداره، منطبق بر زمان نمیشه، یعنی دارای اجزای بالقوه نیست که بتوانیم تقسیمش بکنیم. خود این تغییر قابل تقسیم شدن نیست، چون آنی صورت میگیره. یا این تغییر تغییر تدریجی، تغییر تدریجی باشه تو بستر زمان، منطبق بر بستر زمان و منطبق بر بستری میشه که الان بعداً یواش باید بگیم اسمش رو بذاریم حرکت. خب پس بنابراین تغییر دو قسمه، تغییر دفعی و تغییر تدریجی. این تغییر تدریجی همونی است که ما اسمش رو می‌ذاریم حرکت. پس حرکت تغییر تدریجی شیء است از حالت بالقوه به طرف حالت بالفعل. اگر تغییر دفعی در یک تغییر دفعی بالقوه تبدیل به بالفعل بشه، اینجا میگیم حرکت نیست، اسمش رو حرکت نمی‌ذاریم. مثلا در فلسفه مشا گفته میشه کون و فساد، کون و فساد گفته میشه. ولی در بحث حرکت، یعنی تغییر تدریجی، در تغییر تدریجی ما حرکت داریم و لذا زمان داریم. در حرکت، در تغییر دفعی، در تغییر دفعی که کون و فساد باشه رو بستر آن صورت میگیره، فاصله‌ای وجود نداره، قابلیت انقسام نیستش. ولی تو تغییر تدریجی قابلیت انقسام هست، تو بستر زمان تطبیق میشه و ما از این فضا حقیقتی به نام وجود سیال که اسمش میذاریم حرکت استنباط میکنیم و میفهمیم. این هم مسئله دومی در این فصل. مسئله سومی که در این فصل هست اینه که حرکت از منظر فیلسوف چجوری بحث میشه. حرکت رو از قدیم بحث بوده که این رو جزء مباحث فلسفه بدونن یا جزء مباحث طبیعیات در نظر بگیرن. خیلی ها این رو جزء مباحث طبیعیات به طور کل در نظر گرفتن، ولی ملا صدرا بحث حرکت را آورده در فلسفه قرار داده و الان علامه همین کار رو کرده. حاجی سبزوایی تو همون طبیعیات نگرش داشته. سر بحثی رو که ملا صدرا، این نکته رو که ملا صدرا و علامه سبزوایی در نظر دارن این هستش که ما از حرکت دو جور میتونیم بحث بکنیم. یه وقتی از حرکت بحث میکنیم از این منظر که چه نحوه وجودی هست، چه جور وجودی هست، یعنی از منظر وجودی داریم باش بحث میکنیم، احکام وجودیشو میخوایم تطبیق بکنیم. یه وقتی شما از حرکت بحث میکنید به ماهی حرکت، یعنی احکام حرکت و لوازم ذاتی خود حرکت رو میخواید بحث بکنید. خب اینا بحثای طبیعیات، باید مثلا در فیزیک الان باید مورد بحث قرار بگیره. مثلا نسبت حرکت با جرم چیه؟ فیلسوف با این کار نداره. یا فرض کنید که شتاب چیه؟ چیزای دیگه چیه؟ اونا بحثی است که در جای خودش باید مد نظر قرار بگیره. اما اینکه حرکت چه نحوه وجودیه، این رو میتونه یک فیلسوف مورد بحث قرار بده. چنانکه فیلسوف راجع به انواع وجودی هر چیزی بحث میکنه. الان راجع به نحوه وجودی عرض فیلسوف بحث میکنه، ولی حالا این عرض چه خاصیتایی داره، اگر با عرض دیگه ترکیب بشه چی به دست میاد، اینها دیگه کار فیلسوف نیست. پس اگر فیلسوف از حرکت بحث میکنه از این منظر او رو مورد مطالعه قرار میده. اینم مطلب سومی که در این فصل. الفصل ثانی فی تقسیم تغییر. قد عرفت اشاره داره به فرع رابع. قد عرفت ان من لوازم خروج شی من القوه الى الفعل حصول التغیر. این الفاظ هم تأمل درش دقت میخواد، یعنی تو مباحث اینا آیا خود خروج شی من القوه و الفعل همون تغییره یا نه از لوازم خروج شیء از قوه به طرف فعل تغییره؟ آیا حصول تغییر با خود تغییر متفاوته یا اینو یک چیز هستن؟ حالا قد عرفت در فرع چهارم شما شناختی که از لوازم خروج شیء از قوه به طرف فعل حصول تغییره. یه قدم هم میتونیم جلوتر بریم، چون در خود فرع چهارم گفتم که وجود حوادث زمانی منفک از تغییر نمیشه. پس یک مرحله از حدوث میریم، یک مرحله اینکه ما حادث زمانی داریم، پس معلوم میشه که خروج شیء از قوه به طرف فعل داریم، پس معلوم میشه که یک تغییر داریم. نسبت اینها چی جوریه؟ یک چیزن، چند چیزن، آیا به نحو انی فرق میکنن، لنی فرق میکنن؟ اینا رو باید توجه کرد. از لوازم خروج شیء از قوه به طرف فعل و از لوازم حادث زمانی شدن یک شی، حصول یک تغییر در عالم ماده است، یک تغییر پدید میاد. حالا اما فی ذاتی او فی احوال ذاته و فرچارانه، یا این تغییر تو ذاتشه اگر تغییر تو صور باشه، یا تغییر تو احوال ذاته اگر تغییر تو کجا باشه، توی بستر اعراض صورت بگیره. در هر صورت حصول تغییر از لوازم خروج شیء از قوه به فعله. حالا بدون این مطلب دوم، فعلا ان حصول تغییر اما دفعیان و اما تدریجیان. این حصول تغییر یا دفعیه و یا به نحو تدریجی صورت میگیره. خب تغییر تدریجی ما همون چیزیست که اسمش میذاریم حرکت، و در بحث‌های آتی میخوایم این رو تعریف کنیم. و ثانی هو الحرکت، تغییر، تغییر تدریجی شی از قوه به طرف فعل رو میگیم حرکت. و هیه یعنی حرکت، نحو وجود تدریجی شی. پس حرکت رو ما از منظر فلسفی وقتی نگاه میکنیم میتونیم بگیم وجود سیلانی شی. اشیا دو جور وجود دارن، یه وقتی وجود ثابت دارن، یه وقتی وجود سیلانی دارن. فیلسوف به این بخش کار داره، اصلا کار به احکام ویژه حرکت نداره. اصلا حرکت از اونجاست که حرکته نسبتی که نسبتی با اشیاء دیگر پیدا میکند و مسائلی از این قبیل، اونو در جای خودشه. فیلسوف راجع به نحوه وجودی حرکت کار میکنه، میگه من در این عالم که نگاه میکنم به وجود که موضوع بحث من نگاه میکنم، بعضی از وجودها رو ثابت میبینم، بعضی از وجودها رو سیال میبینم. پس بنابراین نحوه وجود تدریجی شی همون حرکت هست. الان ما حرکت رو چجوری معنا کردیم؟ به نحو وجودی معنا کردیم، برخلاف شیخ اشراق. شیخ اشراق حرکت رو یکی از مقولات میدونه، یک ماهیت میدونه. دیگه عرض کردم اینا مثلا در جای دیگه باید با تفصیل بیشتر مثلا حکمت اشراق دوستان میکنن، اونجا باید بحث بشه که حرکت در نگاه ابن سهلان صافی بصائر النظریه داره منطق. ابن سهلان صافی حرکت و در نگاه شیخ اشراق حرکت یک مقوله است. ایشون اینا قائلن مثلا استاد یک اشتباه نکنم 4 تا مقوله قائله، ما 10 تا میگیم، ایشون 4 تا میگفت و شیخ اشراق 5 تا مقوله قائله. یکیش حرکته، اون 4 مقوله‌ای که ابن سلام میگه، و یکی هم مقوله حرکت اگر اشتباه نکنم، یا اینکه نه هر دو تا حرکت رو قائل هستن، منتها در تعداد مقولات این دو تا بزرگوار یه تفاوتی با هم دیگه دارن اگه اشتباه نکنم. در هر صورت شیخ اشراق حرکت رو جزء مقولات، یعنی ماهیت رو حساب میکنه. ولی الان ما حرکت چی در نظر گرفتیم؟ اون وجود سیلانی رو میگیم حرکت، که در هر در بحثی سیلان بیاریش بعدم باید داشته باشیم، که در هر موتن خودش این حرکت یک ماهیت برمیداره، یک ماهیت برمیداره. حرکت در هر موتن خودش یک ماهیت داره، نه اینکه حرکت خودش یک ماهیته، حرکت خودش یک نوع وجوده، وجود تدریجی، وجود سیلانی. و هیه نحو وجود تدریجی لشه. خب این نکته اخیر باعث شد که وارد بحث سوم بشه و بگه از این منظر فیلسوف ازش بحث میکنه. یم بقی ان یبحث عنها من هذه الجهه فی الفلسفه الاولى، یعنی سزاوار استش که بحث بشه بعد از حرکت از این جهت که یک نحو وجوده، از این جهت در فلسفه اولى و علم کلی بحث بشه، نه از جهت اینکه احکام حرکت چیه، خصوصیات حرکت که اونا مواد طبیعیاته اما اونا کار ندارم. مثلا یه مثال بزنم، مثل نسبت حرکت با جرم چیه، اونا کار نداره. حرکت در خلع چجوریه، حرکت در ملع چجوریه، حرکت در هوا چجوریه، حرکت در آب چجوریه. ما با اینا در واقع کاری نداریم. ما خود نحل وجود حرکت رو بحث میکنیم. یعنی بقیه یو فتن ها من ها ذهل جهت فلسفت البولا. این هم فصل دوم. در فصل سوم راجع به تعریف حرکت بحث شده. سه تا تعریف در فصل سوم اومده. دو تا تعریف متخذ از فصل قبل و عبارتهای قبلیه. یه تعریف تعریف رسمی است که از سوی ارسطو صورت گرفته. وقتم گذاشته اینشان. السلام علیکم و رحمت الله. چی؟
تغییر دفتی
رسمی.
خب حرکت گفتید که تدریجا از قومی فعلی بیاد
هر گاه قومه به طرف فعلیتی داره میره تدریجی باشه ما حرکت میفهمیم ولی که دفعی باشه ما چی میفهمیم؟ حرکت نمیفهمیم
چرا خب یک دفعه آره. یک دفعه از قومی فعلی بیاد
آره نمیشن. مثلا ها؟
یک دفعه از قومی فعلی باید تدریجی باشه اصلا
همون یک دفعه که بره زمان برمیداره یا نه بر نمیداره اگه زمان برداره به حرکته ولی خیلی سریع از اینجا یعنی یک مسافتی رو طی کرده یک بستری رو طی کرده
بدون زمان
بدون زمان مثالی که الان در فلسفه پذیرفته میزنن میگن تغییر دفعی در اطراف تغییر تدریجی صورت تغییر دفعی نگاه کنید بسان تغییر دفعی که نهایه توضیح داد اینجا نیاورده تغییر دفعی در که مخواستم بگم این گذاشته تغییر دفعی در اطراف یک حرکت تدریجیه نگاه کنید مثلا ما یک حرکت تدریجی داریم از قوه به فعل جدا شدن از قوه یک تغییر هست یا نیست ولی اگه زمان برداره نه این دیگه دفعتا صورت میگیره
چطور؟
همین فرم جدایی هست این واقعیت خواهد جدایی هست جدا با نداریم مثلا ما واقعیت ها رو بررسی میکنیم واقعیت های نظام هستی داریم بررسی
میکنیم
این تغییر نه نبارد اصل جدا شدن زمان برنمیداره اون آنه بعد دیگه میره تو فضای خود حرکت در دیگه همون لحظه آنه از زمان برنمیداره مثلا اتصال به نقطه بالفعل اون نقطه آخر آخر که میخواد بشه بالفعل اون میشه که اونم زمان بردار خود این خروج از قوه به طرف فعل رو بستر حرکته ولی جدا شدن از قوه و اتصال بالفعل بزا گفتن اتصال انفصال اینها امور دفعی هست حالا اونایی که کون فساد قائلن نظام کون فسادی رو در بندست که مزاره این رو بکنم تو اون دستگاه این معنا این حرف بیشتره این تغییر دفعی زیاده
مثلا توی فلسفه همین متعالیه حکمت متعالیه این کون فساد قائل هست
نه کون فساد قائل نیست کون فساد قائل نیست و حرکات های چیزای دفعی رو فقط کجا میدونه؟ همین اطراف تغییر های تدریجی میدونه اطراف
همون دفعی هست ولی چی
میدونه؟ این اطراف تدریجی میدونه
اطراف تدریجی میدونه این
حالت قوته که به فعلیت تغییر آفر کنه این دفعا نیست که حرکت اینجا نیست که حرکت تو لحظه اول نیست ببینید مثل خط میمونه نگاه کنید خط دو طرفش خط نیست نقطه است کجا خطه اون وقتی از اون نقطه که در بیایی که اصلا در بیایی به نحو دفعیه بعدش میفتی تو بستر خط
بعدی
که میفتی تو بستر خط دیگه اونها جزء بالفعل نیستن اجزای بالفعل نیستن اجزای بالقوه در حرکت هم همین اجزای بالفعل نیستن اجزای بالقوه یعنی یک امر وحدانیه نه چیده چیده شده از نقطه ها اگه اونجوری باشه اصلا ناخه دیگه حرکت معنا نداره اصلا همش تغییرهای دفعیه که میفته و تفرقه شده دیگه بیشونه مشکلات شده اگه این رو بگیم
باید مقابله به یک حرکت بشین یعنی تفرقه حرکت بشین
تو هر چیزی بله هر تغییر جزئی یا یه حرکت کلی برای کل عالم ماده میتونه لازم برای یک حرکت بیشتر نیست ولی مثل زمان واحد یک سره توجه کردید ولی ما در هر تغییرهای جزئی هم یک زمان خاص خود شی هم داریم مثلا این قالی برای خودش یک زمان داره زمان خاص با اون قالی فرق میکنه با اون قالی فرق میکنه با این دیوار فرق میکنه یک عمر ویژه داره واقعی داره بس یک حرکت ویژه هم داره نه در واقعیت داره نه واقعیت داره به لحاظ حرکت کل نظام هست، این چیز دیگه یه. این خودش یک حرکت جزئی داره و زمان جزئی داره، ابتدا و انتها و همه مقدمات حرکت رو هم داره، مقابل امکان نیست، روشن و واضحی.
سر گفتیم من لوازم رو وقتش رو بینید چه برمیشن تو دو انا خورد رشتایی من رو قبل از تقریب
نه نگفتم که برشتایی، گفتم مقابل وقت.